الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث عز إمام محمد باقر سلام الله عليه بخانم روز چهارشنبه بحث به مناسبت شهادت ایشان تعطیله و حدیث و کوتاه میخونم از محضر پرفیض امام باقر سلام الله علیه بهره گرفته باشیم. حدیث از جلد 46 بهار حالات امام باقر علیه السلام، 46 بهار، صفحه 303. قیل لمحمد ابن علی الباقر کیف اصبحت؟ قال اصبحنا غرقا فی النعمه، اصبحنا غرقا فی النعمه موفورینا بالذنوب يتحبب إلينا إلهنا بالنعم، يتحبب إلينا إلهنا بالنعم ونتمقت إليه بالمعاصی. به امام باقر علیه السلام عرض کردن کیف اصبحت در فارسی، این که بعضی ها ترجمه کنن چگونه صبح کردی، نیست ترجمهش حالتون چطوره. منتها صبح وقتی میخواستن بگن حالتون چطوره میگفتن کیف اصبحت، عصرا میخواستن بگن حالتون چطوره کیف امسید، ولی معادلش حالتون چطوره است. حالتون چطوره؟ فرمود حالمون اینه که ما غرق نعمت خدا هستیم، در این حال مرتب گناه میکنیم. خداوند مرتبا به ما محبت میکنه با نعمتهایش و ما هم مرتبا به او غضب میکنیم با گناهانمان. او مرتبا محبت و نعمت، ما مرتبا سخط و گناه. انسان اگر این دو رو با هم مقایسه کند مایه بیداری او میشه. ما واقعا غرق نعمت‌های خدا هستیم و نمی‌دانیم. معمولا نعمت‌ها وقتی گرفته نشود شناخته نمی‌شه. بله، حالا امام باقر ذنوبی که می‌گوید جنبه سرمشق الینا میگه، مجموعه جامعه رو میگه. عیناً مثل این که میگیم ما مسلمان‌ها غرق نعمت خدا هستیم و مرتبا ما مسلمان ها گناه میکنیم، این نه معنیش این است که امام میخواد بگه من مرتبا گناه میکنم. صورت جمعی میگه. به هر حال غرق نعمت خدا بودن چیز عجیبیه. ما یه نعمت هایی داریم که اصلا نمیفهمیم این نعمت ها چیه. نعم بیشماری هست که ما داریم و هرگز از ما هم گرفته نمیشه، تا آخر عمرمون هم نمیدونیم، دانشمندان هم ندانستن و نمیدانن. یه مسائلی هست که تدریجا کشف میشه. الان این جاذبه زمین برای ما یه مسئله است. ما نمیدونیم یه نعمت عظیم الهیه. اینهایی که میروند خارج از فضا، خارج از جاذبه زمین، میگن اصلا غذا نمیشه خورد اونجا. یه لقمه غذا میذاره در دهنش سفت باید بگیره برای این که این غذا نپره بیرون. مسواک که میکنه یه ذره تکون میده این خمیردندان پخش میشه همه سفینه فضایشو میگیره، چون وزن نداره دیگه، جاذبه نداره. به یه فوت هر چیزی حرکت میکنه، به یه تکان هر چیزی حرکت میکنه. اگر این جاذبه زمین نبود، این ستونها اینجا نبودن، این سقف نبود، این آرامش نبود، این لباس بر تن ما نبود، غذا نمیتونستیم بخوریم، آب که تو دهنمون میکردیم فرو نمیرفت دیگه، و اینکه سنگینی نداره، همونجا میستاد مثل هوا. میخوام بگم هزاران نعمت الهی است که ما غرقشیم و چون دائما غرقیم نمیدانیم. همه نعمت ها رو منکر بشیم، ما نعمت ایمان و ولایت ائمه علیهم السلام داریم. کسی گویا عرض کرد خدمتش خیلی من بیچاره ام، فرمود تو سرمایه ای داری که نمیدانی. آیا تو ولایت ما رو داری یا نه؟ اگر تمام دنیا رو بهت بدن ولایت از تو بگیرن حاضری؟ از کرد نه. فرمود تو فقیر نیستی، تو سرمایه داری، نعمت ایمان و ولایت و تشیع اینها رو داری. تمام دنیا رو بهت بدن حاضر نیستیم بیدی، پس نگو فقیرم. غرق نعمت ها هستیم. سلامتی نعمتی است، امنیت نعمتی است، ایمان نعمتی است، انواع این نعمت هایی که هست. خود این حوزه علمیه قم، من عقیدم این است برای همه ما، چه مدرس، چه محصل، چه محقق، چه نویسنده، یه دریاست. آدم از حوزه دور بیفته اون وقت میفهمه حوزه چه نعمت بزرگی بوده است از نعم الهی برای او. اینا مسئله است. کسانی که میرن بیرون حوزه مدتی که میگذرد، با اینکه کارهای مهم میدن، احساس خلع در خودشون میکنن. من میخوام بگم ما غرق نعمتهای خدایی. در مقابل آیا در برابر محبت باید معصیت کرد؟ مرتباً از یه طرف محبت، از یه طرف بغض، عداوت، آیا اینها با هم تناسب داره؟ اینها با هم میسازه؟ انسان وقتی فکر بکنه نعم الهی رو، حس شکرگزاریش تحریک میشه. حس شکرگزاری که تحریک شد، انسان از گناه توبه میکنه. هر وقت دیدید کسی گناه زیاد میکنه، از همین راه وارد بشید، نعمتهای خدا رو برش بشمارید، بعد بگید با داشتن این همه نعمت آیا سزاواره با مولایت، ولی نعمتت، آقایت این چین رفتار کنی؟ خیلی تأثیر میکنه تفکر فی نعم الله در مبارزه با گناه، چه در خودمون چه در دیگران. حدیث رو کوتاه کنم برسیم به بحث فقهمون. میدانید که امسال کنگره تشکیل شده، مجلسی تشکیل میشود برای بزرگ داشته 1300 این سال شهادت امام باقر علیه السلام. فردا در مدرسه مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی از ساعت 9 شروع میشه. شهادت امام باقر علیه السلام سنه 114 بوده، حالا 1414 است، یعنی دقیقا 1300 سال 13 قرن از شهادت ایشون گذشته. و چه خوب است در حوزه های علمیه به مناسبت های مختلف نام مقدس این بزرگواران رو احیا کنن. چون من بنا هست اونجا هم یه بحثی داشته باشم، یه مقداری امروز مطالعه می کردم، دیدم حتی غیر شیعیان درباره امام باقر علیه السلام چه کلمات بزرگی دارن، چه تعبیراتی دارن، چه عظمتی قائلن. بعد حال امیدواریم انشاءالله فردا هم از اون جلسه، جلسه عمومیه، جنبه خصوصی هم نداره، آزاد برای همه هم هست، از ساعت 9 انشاءالله اونجا هم شرکت می‌فرماییم. و اما راجع به بحث فقهیمون به اینجا رسیدیم که عرض کردم ما روایات صریحی که داریم راجع به تفصیل در مورد مرعی هست که سبب انتقال نطفه شده از عند المصاحقه، و این بحثش سیاتی، اتفاقا مسئله 13 هم در همین مسائل تحریر الوسیله انشاءالله میاد که بعضی ها احتمال میدن ما به روایات اونجا عمل کنیم اما مطلقا عمل نکنیم. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم در زید همین مباحث حد مصاحقه در مسئله ثانیه مسئله مفصل بحث کرده، و چون ایشون مفصل بحث کردند و تحریر الوسیله هم در مسئله 13 میاد، ما دیگه بحث زیادی نمی کنیم. فقط یه جمله اضافه کنم، اگر بعد از تمام این بحث هایی که درباره حد مصاحقه گفته شد، آیا مطلقا صد تازیانه است یا تفصیل است بین محسنه و غیر محسنه، اگر قانعم نشیم حداقل شبهه موجب تدرع الحدود به شبهات هست، یه حداقل تنزل به شبهه می کنیم و تدرع الحدود به شبهات. و اما در ادامه مسئله نهم یکی دو تا فرض مونده اینا تمامش کنیم. یکی راجع به شرایط ثلاثه در حد البلوغ و العقل و الاختیار، آیا بلوغ شرط، عقل شرط، اختیار شرط؟ مسلم اینا از شرایط عامه است. در بحث روایات سخت ما یه روایاتی نداریم راجع به اشتراط بلوغ و العقل و الاختیار، ولی نیاز به روایات خاصه هم در اینجا نیست، همون روایات عامه‌ای که در همه ابواب حدود داریم شامل اینجا میشه. رفع القلم عن السبی، کما اینکه رفع الحد هم داریم عن السبی حتی یحتلم، حدیث رفع قدم، و همچنین راجع به مجنون حدیث رفع القدم، راجع به مجبور رفع مستر رو الی ما اکره علی، عموماتی که داریم شامل میشه. پس این شرایط سگانه احتیاج به توضیح ندارد و توضیح واضح است. اگر نظر مبارکتون باشه که انشاءالله هست، من کرارن عرض کردم این شرایط عامه تکلیف قبل از آنی که در شریعت اسلام باشه در بین عقلا بوده، در تمام قوانین دنیا بوده و هست، شارع امضا کرده، در تمام قوانین دنیا یه سن قانونی دارن، حالا بعضی ها 18 سال، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر، حدش محل اختلافه. اصل وجود سن قانونی در تمام دنیا هست که اگر کسی زیر خط سن قانونی باشد محکوم به تکالیف و مجازات ها نیست. تمام اقوام دنیا هم از ملیون و مذهبیون و لا مذهبها و لائیک ها همه سن قانونی رو قائلن، همه قائل به مسئله عقل و اعتبارش در مجازات ها هستن، همه قائلن به اینکه اجبار و اکراه مجازات ها رو برطرف می کنه. بنابراین این شرایط سگانه قبل ان تکونه شرعیتن اسلامیتن و قلائیتن عامتن فی جمیع الملل والاقوام، از این بگذرم. و اما آخرین فرعی که این مسئله دارد این است که لا فرق بین الفاعلت والمفعوله والکافرت والمؤمنه، در مساحقه بین فاعل و مفعول فرق نیست، بین کافر و مسلم تفاوت نیست. روایت خاصی نداریم، روایت خاصی در این مسئله نداریم مطلقا. فقط یه دونه روایت داشتیم، میگفت لعن الله، حدو نمیگفت. تعبیر این بود لعن الله، حدیث 5 باب 24 بود، 5 باب 24 از ابواب النکاح المحرم. اونجا داشتیم لعن الله الراکب و المرکوب، اما راجع به حد کلمه راکب و مرکوب نداریم. پس باید به چی رجوع کنیم؟ بله، ماییم و اطلاقات. اطلاقات که میگوید حد سخق اینه، حد سخق هر دور شامل میشه. از سحاقه تجلد، خب هر طرفین سحاقه هستن، به خصوص که فاعل و مفعول در اینجا تا اندازه اعتباریه، همونطور که در اون حدیث هست علاج و اخراجی نیست، بنابراین تفاوتی اینها با هم ندارن. از سحاقه تجلد یا سخ کذا و کذا. بله، روایات اطلاق داره، ولی اگر کسی قائل به تفصیل باشد، دقت کنید، اگر کسی قائل به تفصیل باشد و به اون 5 حدیث که انتقال نطفه درش بود، زنی با همسر خودشو بعد نطفه رو منتقل کرد به جاریه، و اگر به اون 5 حدیث کسی استناد کنه در تفصیل، فقط راکبه رو میگیره، مرکوبه نیست، چون انتقال نطفه بوده دیگه، طبیعی انتقال نطفه اینه. نه این است که مرکوبه رو حکم دیگری داره، نه، مرکوبه اونجا غیر محسنه است، اگر محسنه بود چه میشه نمیدونیم، سکوته. پس لو قلنا به تفصیل بین المحسنت و غیر المحسنه و دلیل ما روایات 5 باب 3 بود که مربوط به انتقال نطفه است، اینها تنها فاعله رو شامل میشه و مفعوله رو، راکبه رو شامل میشه، مرکوبه رو شامل نمیشه، و مجبوریم تفصیل در تفصیل بگیم، تفصیلون تفصیل. با کراهت و غیر کراهت شو بذارید مسئله 13 میرسیم بحث میکنیم، نه غیر کراهت هم معلوم نیست بوده یا نبوده، شاید هم نبوده، ولی مسئله کراهت اینجا حال فعلا مطرح نیست. صحبت این است ما اگر دلیلمون این 5 حدیث باشه، باید قائل به تفصیل تفصیل باشیم. اولا بین محسنه و غیر محسنه فرق بذاریم، محسنه ترجم، غیر محسنه توجیلد. بعدم فرق بذاریم بین راکبه و مرکوبه، این دوتا رو با هم باید تفاوت بذاریم، نتیجه این میشه. نیست در مقام بیان نیست، ولی اطلاق هم نداره دیگه، ما اطلاق میخواییم، حدیث ساکته، اصلا مورد حدیث این بوده. شاید اگر سوال میکرد از مرکوبه محسنم امام میفهم، شاید نمیدونی، ولی سخن در این از حدیث اطلاق داره، یشمل راکب و مرکوب هر دو رو نه. ما اگر احتمال تفاوت بین هما بدیم، با این احادیث نمیتونیم اینا تفصیل فی تفصیل ازش در میاد، اینا مسائلی است که دربارش کم دست شده، ولی علا کل حالین باید دقت روی اون بفرمایید. اون یه بحث دیگری بود، میگن این بحث شما مربوط به این است که القاء نطفه سبب رجم باشه. اون یه اشکال دیگری بود که من کردم، گفتم روایت مال جایی است که القاء نطفه موجب حبل شده باشه، شاید رجم هم این باشه. اون یه اشکال دیگر. من میگم مسئله کار ندارم، القاء نطفه هیچ اثر نداره، ولی القاء نطفه از مرعی هست که طبیعتاً راکبه است. فعلا هازا ما بخواهیم القا خصوصیت کنیم در مرکوب هم بگیم نمیتونیم، روات سکوت داره. حالا چه القا نطفه اثر داشته باشه نداشته باشه، در راکبه و مرکوبه اگر بحث بشه تفاوت داریم. و اما بریم سراغ المسئلت العاشره، مسئله دهم. ما در باقی مونده ایام تحصیلی این چند مسئله رو انشاءالله باید تا اول قذف تمام کنیم. مسئله دهم عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. اذا تکررت المساحقه مع تخللها، مع تخللها الحد قتلت فی الرابع. اگر مساحقه تکرار بشه، تخلل حدی هم شده باشه، دفعه اول و دوم و سوم حد، البته بنابر این که حد چی باشه؟ جلد باشه. این سه بار جلد، مرتبه چهارم قتل. این یه فرع مسئله دهم بود. و یسقط الحد بالتوبه، و یسقط الحد بالتوبه قبل قیام البینه، ولا یسقط بعده. اگر توبه کند قبل قیام بینه حد ساقط، و اگر توبه بعد از قیام بینه کنه حد ساقط نمیشه. این دو تا فرق. ولو ثبت بالاقرار، اگر حد مساحقه با اقرار ثابت بشود، فتابت توبه کند، خواه قبل که هیچی ساقطه، توبه کند یعنی بعدن، یکون الامام مخیرا، امام مخیره که عفو کنه یا عفو نکنه، چون به اقرار ثابت شده بوده، توبه هم بعد از اقرار بوده. کما فی اللواط و ظاهر انا نائبه مخیرن ایزن، نائب امام هم مخیره. این دنباله فرع سوم. این فرع سگانه رو ما تا به حال دوبار بهش برخورد کردیم. اولین بار در مباحث زناست، سه فرعه. یکی این است اگر تکرار بشود مرتبه چهارم اعدام. دوم در زمینه بینه توبه قبل مفیده، موجب سقوط عده. سوم در زمینه اقرار توبه بعد موجب تخییر قاضی است. یه بار در زنا این سه مسئله بحث شده، یه بارم در بحث لواط تقریبا تازگی بحث کردیم، یه بارم در بحث مساحقه اینن تکرار شده. در شرب خمرم همین مباحث سگانه میاد، این همین مباحث هست. و در ما نحن فی مدارک مشابه، ولی اقوال خیلی مشابه نیست. یعنی ما نحن فی بحث مساحقه رو آسان تر گرفتن. کسانی که در مباحث گذشته سومین بار اعدام می گفتن، آمدن اینجا چهارمین بار گفتن. مدارک شبیه، اما اقوال یه خورده متفاوته. در اونجا اکثریت چهارمین بار گفته بودن، اقلیت سومین بار، یقتل فسالسه. اما در مسئله مسایقه عجیبه، با اینکه مدارک همون مدارکه، اما بعضیا که اونجا سه بار گفتن اینجا چهار بار میگن. مرتبه چهارم یقتل. حالا یه مقدار عبارت علما رو بخونم، فعلا فر اول رو داریم بحث میکنیم که آیا اجرای قتل در مرتبه سومه یا در مرتبه چهارم. اصلش مسلمه در همه کبائری که فیه الحد مسلم است، ولی بحث در این است که آیا در مرتبه سومه یا در مرتبه چهارم. کلام صاحب ریاض اینه، وقتی میگه قتل فی المرت رابعه، میفرماید علل ازهر الاشهر، علل ازهر الاشهر، ازهر و اشهر این است که قتل در رابعه است. بل علیه عامت من تأخر، عامت من تأخر، تمام متأخرینم عقیدشون همینه که در مرتبه چهارم در مساحقه کشته میشه. حتی شاهدم اینجاست، حتی بعض من اوجب القتل فی الثالثه، حتی بعض من اوجب القتل فی الثالثه فی الزنا واللواط کالشهید فی اللمعه. این حتی عاطفه است، حتی بعضی، این تو باید بخونیم، حتی بعض من اوجب القتل فی الثالثه فی الزنا واللواط کالشهید، یعنی حتی این بعض هم قائد به رابعه شده. عامت و من تأخر، حتی بعضی کسانی که اونجا سادس قائل بودن در اون دو بعض، در اینجا رابعه قائل شده. بعد می فرماید بل یفهم من الروزه عدم ظهور خلاف منهم هنا فی القتل فی الرابعه. شهید ثانی در شرح لمعه از کلامش استفاده میشه که نه، رابعه اینجا اجماعیه، در اون دو بحث سادسه و رابعه خلافی بود، در بحث مسئله سحق رابعه اجماعیه. ولیکن مرحوم صابریاز داره میگه این حرفو، میگه ولی نه، مسئله اینجام خلافیه، اینجام قول سادسه داریم اجماع نیست، ولیکن نه ظاهر جماعت منهم کل هلی فی السرائر والفاضل فی المختلف. علامه در مختلف، ابن الریس در سرائر، جریان الخلاف المتقدم هنا ایزن جاری می شود، همون اختلاف سه و چهار در اینجا. اینو از ریاض ما نقل کردیم، جلد دو صفحه 677، جلد دو صفحه 677. مرحوم صاحب قنیه سید ابوالمکارم ابن زهره صرح فی القنیه به وجود الاجماع علیه، صرح به وجود الاجماع، گفته مسئله اجماعی. چهارمه اجماعی نیست، ولی اکثریت قاطع گفتن چهارمه. عبارت قنیه را هم ما از سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 202 نقل میکنیم. خب اقوال همین مقدار کافیه، مشهور چارتاست، بلکه شهرت اینجا از اون دو بحث هم بیشتره. دلیل چیه؟ ما دلیل خاص و روایات خاصی در این مسئله نداریم. نفهمیدم روایت چی شد، نسیه بود یا نقد بود روایت؟ نسیه است. خیلی خوب باش. حالا روایتی داریم، حالا من میگم اون یه روایت داریم که مربوطی به اینجا نیست، اون اشاره میکنم، ولی روایتی علال حساب نداریم در اینجا در ابواب مصاحبه، در وسائل که نیست. حالا من مستدرک رو هم میبینم ببینیم در مستدرک چیزی هست یا نه، در وسائل نداره. ابواب سخ و من تمامش نگاهی کردم. حالا از کجا این حکم رو ثابت کنیم؟ دو راه داریم. یه راه تشبیه و تنزیلی است که در روایات، تشبیه و تنزیل در روایات، میگه از سحق به منزلت لواط، سحق به منزله عمل لوطیه، وقتی به منزله شد اطلاق عموم منزله همه چیزو شامل میشه، از جمله اونجا در مرتبه چهارم یقتل، اینجا هم در مرتبه چهارم یقتل. بله، هر کجاش قرینه برخلاف این عموم منزله رو تقیید میکنی. وقتی گفت از صلات و بالبیت توافون، از تواف و بالبیت صلاتون، تواف به منزله نمازه، آیون به همه چیزش میچسبن الا مخرجه به دلیل. در تواف حرف زدن عیب نداره، خیلی ها در تواف حرف میزنن، غذا خوردن در تواف هم اشکالی، آبی غذایی بخوره، ولی در نماز اشکال. حالا استثناءاتی خود باز عموم منزله حاکمه، از تواف بالبیت صلاتون الا ما خرج به دلیل. اینم هادا به منزلت عمل لوتی فی کل شی الا ما خرج به دلیل ما نحن فیه لم یخرج به دلیل. بنابراین با اطلاقات عموم منزلی حدیث نبود، احادیث متعدده بود که عموم منزله از آن ثابت می شد و ما مطابق آن الحاق می کنیم. غیر از این که مسئله ملازمه بین سه مسئله مسلمه، یعنی این سه مسئله هر سهش ملازمه یک دگره، اینم مسلمه، ادعای اجماع هم شده، علاوه بر این عموم منزله. این یه راه و تشابه اطلاق داره، یعنی من جمیع الجهات، تشابه من جمیع الجهات. حالا اگر ما اینو صرف نظر کنیم، باید بریم سراغ روایت معروف کبائر که روایت یونس بود. راه دوم اینه که بریم سراغ روایت صحیحه یونس که حدیث سه باب 20، سه باب 20 حد الزنا بود. سه باب 20 حد الزنا سابقا خوندیم دیگه، حالا خیلی اصرار نکنیم روش. فرمود اصحاب الکبائر کلها کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. اونجا ثالثه داره، بحث بود که آیا ثالثه ای که در اینجا هست واقعا همه موارد رو شامل میشه یا نه. اون وقت بگیم ثالثه در اونجا قتل رو ثابت میکنه، منتها چون ادعای اجماع شده رابعه، ما بگیم شبهه میشه و تدرا الحدود به شبهات، میندازیم چهارم، ولی قتل اصلش ثابته. با حدیث یونس ثابت کنیم اصل قتل رو در کبائر، منتها ثالثه داره. بعد بیاییم و بگیم چون ادعای اجماع شده و عموم منزله هم قبول نکنید مؤید ممکنه باشه، مصداق شبهه میشه. مصداق شبهه که شد اون وقت رابعه دیگه برو برگرد نداره. اصل قطع رو با حدیث یونس ثابت کنیم، رابعه بودنش رو با یه دونه تدرع الحدود به شبهات یه درجه تخفیف بدیم و یه درجه عقب بندازیم. علا کل حال این اثبات وجوب قتل در اینجا شد. ولی در اینجا یه حدیث داریم، این حدیث رو دقت کنید شاید تو نظر وضع از آقایون هم همین باشه، که در این حدیث میگه اون دو نفری که مرعتانی که تحت لحاف واحدن، دفعه اول جلد، دوم جلد، بعد میفرماید سوم قهد، خب اگر در مجتمع آن تحت ازار واحد لحاف واحد سوم قتل باشه در مرعتان مساهقه چی؟ و به طریق اولاست دیگه. روایت ابو خدیجه میگه مرعتان تحت لحاف واحد سومین مرتبه قتله. تازه چیزی ثابت نشده هنوز، اما اگر مساحقه ثابت شد سومین مرتبه قتل نیست، اولویته. تنها دلیلی که می شود بهش چسبید برای مرحله سادس در ما نحنفی اولویتی است که از این روایت استفاده میشه. قال لیس لامرأتین ان تبیتا فی لحاف واحد الا ان یکون بینهما حاجز فان فعلتا نهیتا عن ذلک نهی میشه و ان وجدتا مع النهی جلدت کل واحدت منهما حدا حدا فین وجدتا ایزن فی لحافین جلدتا فین جلدتا از سالسه قتلتا سومیش قتلتا. این حدیث حدیث یک دوی باب مساحقه است، یک باب دوی مساحقه. من دو جمله درباره این حدیث عرض کنم، این بحث رو تمامش کنیم تا روز شنبه انشاءالله. روز یک شنبه، ببخشید شنبه هم که عید قربان است و چهار روز پشت سر هم، روز یک شنبه انشاءالله دو جمله در این حدیث بگم. جمله اول درباره سند حدیث، سند ابو خدیجه است. اسم ابو خدیجه قبلا گفتیم ظاهرن چیه؟ سالم ابن مکرم یا مکرم. و این سالم شدیدن محل بحثه، ادهی میگن ثقه، ادهی میگن ضعیفون جدن. چرا؟ جناب سالم از اصحاب ابوالخطاب بوده، ابوالخطاب که یه کسی بوده در زمان امام صادق علیه السلام ادعای نبوت کرد و خیلی محرمات حلال کرد، برای مشتری جمع کردن حرام رو حلال کرد، مثل فرقه زاله که خیلی چیزها رو حلال کردن برای مشتری جمع کردن، اینا هم حرام رو حلال کرد. جناب سالم هم ابو خدیجه جز اصحاب ابوالخطاب بود. وقتی کار اینها بالا گرفت، اینا رفته بودن مسجد کوفه، کوفه بودن، در مسجد کوفه کنار استوانه های مسجد کوفه مشغول عبادت بودن، ولی در واقع عضوگیری میکردند و تبلیغات میکردند. منصور دوانیقی حاکم بود، از طرف منصور امیری در کوفه بود به نام عیسی ابن موسی. احساس کرد که این یک بازی سیاسیه و ممکن اینا هم فردا قیام بکنن. منصور دستور داد به عیسی ابن موسی همه اینها رو اعدام بکن. از نه ریختن به مسجد ابوالخطاب و تمام اصحاب ابوالخطاب از دم زدن. یه نفر از اینا همین سالم بود، خودش انداخت میان قتلا، زد به مردن، من مردن. موقع شب هم که تاریک شد و مأمورین رفتن، بلند شد از این وسط در رفت و بعدن هم میگن توبه کرد. حالا آیا با این سابقه قولش قبوله؟ نیست، عده قبول کردن. علا کل حال حدیث مشکوکه و قبوله، صحت حدیث مشکل است. فعلا حاضر ما روی این حدیث نمیتوانیم تکیه بکنیم برای اثبات مره سادسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.